اتحاد همه در چابهار دپو شده بود که ما با اقداماتی که کردیم و نقدینگی که خودروسازا و خصوصا قطعه‌سازای ما نیاز داشتن، ما با بانک ها و با شورای پول اعتبار هماهنگ کردیم، پرداخت شد و قطعه وارد کشور شد و در اون مقطع زمانی تا حدود زیاد خب خیلی سیر سعودی داشت قیمت ها. الحمدلله ما موفق شدیم سیر سعودی رو که جلوشو گرفتیم، سیر نزولی هم هست. من مشکل جدی که خودروسازها من دارن بیشتر نقدینگی هستش و متاسفانه مدیریت، و من بیشتر مدیریت تا نقدینگی اینها موثر میدونم. خب استار دارید ما اگر میانگین بررسی کنیم، مدیرای ما کمتر از یک سال سابقه داشتن و هر وزیری میومد فراخوان خودش اون مدیر خودروساز رو تغییر میدادن، اقدامات موثری انجام نشد. خب یه خودروساز حداقل باید چند سال بمونه که با پیچ خم و اوضاع احوال خودروساز آشنا بشه که بتونه مدیریت کنه. از اون طرف وامهایی گرفتن، وامهای سنگینی گرفتن و با سودهای سنگین که متاسفانه نتونستن در موعد مقرر پرداخت بکنن و این تقریبا یه بدبینی برای خودروسازای ما ایجاد شد. از طرف دیگر تحمیل هایی بود که از قسمت بعضی از نماینده های مجلس که فکر کنم جناب آقای علیلو هم مهمان شما هست.
بله آقای علیلو هستن.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سراج.
بله خیلی ممنون، سلام عرض میکنم.
آقای سراج، آیا قصوری از دستگاه نظارتی هم صورت گرفته تو این زمینه؟
دستگاه های
نظارتی مثل همین سازمان بازرسی؟
من فکر نمی کنم، حالا باید بیشتر بقیه افراد قضاوت بکنم، ولی ما تا توان داشتیم اقدام میکردیم و ما سعی هم میکردیم که خودروساز مشکل براش پیش نشه. منتها ما فرض کن به نتیجه رسیدیم، اگر میخواستیم اون نتیجه را اقدام بکنیم، خب قسمتی از کارخونه تعطیل میشد. ما به لحاظ این که باید رعایت حال کارگرها و کارمندهای خودروساز رو میکردیم، یه مقداری رعایت میکردیم که خدای نکرده ما باعث نشیم که خودروساز یا کارگری بیکار بشه.
درسته.
خب میدونیم مسائل کارگری ما چندین برابر ظرفیت الان ما کارگر داریم در خودروساز ها و هزینه های سربار در خودروساز ها ما فوق‌العاده زیاد. باید یه فکری بکنن. ما خودروساز خیلی فکر خودروسازی نیستم، من قبلا هم عرض کردم.
بله.
مثلا بانکداری چه ربطی به خودروساز داره؟
درسته.
تیم داری، تیم فوتبال، تیم والیبال، تیم فلان چه ارتباطی با خودروساز داره؟ ولی متاسفانه رعایت نکردم.
من قبلا با سراج من میتونم یه سوالی محضرتون داشته باشم؟
در خدمت شما هستم.
من یادم حضرت عالی با یک جدیت و همت بالا یک جلسه هم گذاشتید، دفترهای شاهرخیان بود، تشریف آوردید شما پایین، محبت کردید و خیلی از این مسائل اونجا مطرح شد و قرار شد که جلساتی تشکیل بشه و این بحثا هم پیشگیری بشه یا جلوش گرفته بشه، اصلاح بشه. همین مواردی که الان حضرت عالی میفرمایید همون موقع هم تو گزارش ما بود، هم برای شما تقریبا مشهود بود، یعنی همون بانکداری ها، همون به اصطلاح بله ورود به کارهای سرمایه گذاری های دیگه، اموال معطله، شرکت های مازاد و زیانده که هزینه های سربایان به شدت می برد بالا، و بازرسی در اون روز حضرت عالی دستوری هم دادید که آقا سریعا اینا رو پیگیری کنید و اصلاح بشه و درست بشه، اما هیچ تغییری حاصل نشد. میشه یا آسیب شناسی کردید شما که چرا تغییر اتفاق نمیفته علارغم دستور حضرت عالی که رئیس سازمان بودید؟
بله ما اقدام کردیم، حتی اگر ملاحظه فرمود بشه ما حتی وزیر و کل قطع سازا و کل مدیرای خودروسازا رو خواستیم در جلسات مفصلی با هم بحث کردیم و همون جلسه باعث شد که من وارد چاه بهار بشم و اون قطعاتی که بود اقدام بکنیم. از اون طرف نقدینگی که عرض کردم،
نه نه اون بحث بانکداریشون، اون بحث ورود به تیمای فوتبال و نمیدونم باشگاه های بزرگ و
بانکداریش، من همون چومش جناب علی فرمودی بانکداری را حتی من با اون طرفی که شریک بانک مربوطه هستش آوردم، اونشون را حاضر شد که گفت من کلن میخرم. بعدش مدیر عامل خودروساز را خواستم، ایشون قول به من داد که برن اونجا توافق کنن، بانک ها واگذار کنن، که متاسفانه اون مسائلی که در جریان هستی بعدش اتفاق افتاد. من کلن اون مواردی که در اون جلسه من کلن مورد به مورد بررسی کردم و بعضاً هم به نتیجه رسید که دیگه من از بازرسی خارج شدم که دیگه پیگیری نکردم.
یعنی بانکداری همچنان میکنن خودروسازا؟
بله بله. از کردم من رسیدیم بانکداری را با دو طرف صحبت کردم و هر دو طرف قبول کردن که بانکداری واگذار بشه.
خب ولی اجرا نشد آقای سراج.
یعنی کردم اون مسائلی که بعدن اتفاق افتاد.
چی اتفاقی افتاد آقای سراج؟
همون مدیر عامل خودروساز دستگیر شد.
بله.
گرفتاریایی که اقدام شد، ولی در مرحله نهایی بود. حتی خریدارم که یکی از شرکای اون بانک مربوطه بود که جناب علی در جریان هستی، 100% موافق گفت هر موقع شما اراده کنید من بانکو می‌خرم.
ببینید حالا اینا که آقای سراج محقق نشده. بعد من یه جمله ای رو تو گزارشمون آوردم خدمت حضرت عالی مجرز کردم. ببینید تمام اون تخلفاتی که ما اونجا قراردادهایی که با رنو و یا اجرای اون قراردادهایی که اصلا عمل نشده بود موجب ضرر و زیانهای خیلی بالا شده بود،
بله.
یا اون ساختارهای خیلی بد مالی که متاسفانه زمینه سوء استفاده‌های زیادی برای خیلیا ایجاد می‌کنه، یا مثلا شرکت های تأمین کننده ای که سوء استفاده میکردن از نفوذشون در هیئت مدیره، در هیئت مدیره نماینده، تأمین کننده ای که در هیئت مدیره نماینده داشت آقای سراج و اعمال و نفوذ میکردن در زمان ما 72,000 خودرویی که کف پارکینگ ها مونده بود و مردم معطل ماشیناشون بودند، همون زمان این تخلف ها بود. خب نماینده سازمان بازرسی خودرو بود، ولی بله؟ من ندیدم کسی بیاد بگه که مثلا آقای نماینده بازرسی که شما اونجا بودید چرا این تخلف ها اتفاق افتاده و حضور شما چه تأثیری در اونجا داشته اون زمان؟
ببین من در رابطه با همین ماشین هایی که دپو شد بود، درست هم شما میفرمایی، ما حتی نماینده فرستادم شخصا رفت آمل اونجا ایستاد که بعضی از قطعات که اصلا ارزش مثلا یه زه ماشین، یه رادیو ماشین نداشته باشه، یه آنتن نداشته، اینا مشکلی ایجاد نکنه. ما همونجا وادار کردیم اینهایی که مشکل برای راننده یا اون خریدار ایجاد کرد اونا رو ترخیص کردیم. بعد در سایپای کاشان من نماینده اونجا فرستادم اون ماشین هایی که دپو شد و چند تا که دلان حضور ذهن ندارم رفتیم ورود کردیم و ماشین هایی که میشد ترخیص کنیم ترخیص کردیم.
آیا
سراج علل اصلی باز برطرف نشد اون موقع؟ حتی بعد چون به همون دلیلی که بعد از اینکه از ایتالیا سازمان بازرسی رفتید باز همون شرکت های سودجو اون موقع 72,000 تا بود، این دفعه نزدیک به 90,000 ماشین ها رو ندادن، سوء استفاده از موقعیت انحصاریشون کردن، کف پارکینگ ها خابیده بود بازم، در حالی که نه ربطی به تحریم داشت، نه قطعه وارداتی بود، نه هیچی. خب اینا ببینید من میخوام بگم اون علل اصلاح و درمان نشد، همچنان این وضعیت ادامه داره.
ببینید تا اون زمانی که من بودم قطعا پیگیری کردیم و علالایی که شناسایی کردیم و میتونستیم در داخل اقدام کنیم قطعا اقدام شد. خب یه سری همونطور که خود شما هم فرمودی یه سری قطع ساز بزرگ ما متاسفانه سیتایی دارن در خودروسازا که جناب علی در جریان هست، اونها اومدن اقدام کردن. خب ببینید بعضا خیلی هم طلبکار هستن خودروسازها، بله. و دنبالی بودن که سیتاشون رو اضافه کنن. خب میدونی وقتی اضافه شد خب میگه من طلب دارم به من بدی، خب نتیجه چی میشه؟ کل خودروساز ما میره در اون بخش قطع سازهای بزرگ که ما اونم اجازه ندادیم اقدام بشه. من تا خودروسازها واقعا مشکلات جدی دارن.
آقای سراج من زمین که تشکر میکنم از جناب علی، هم گزارشی دادید هم اشاره به آسیب شناسی کردید. با این وضعیت فکر میکنید وضعیت خودروسازی ما درست میشه یا نه؟ ارزیابی خودتون رو به عنوان رئیس سابق سازمان بازرسی
به نظر من مشکل هست، ولی اگر عزم برای درست کردن باشه قطعا درست شد.
کجا باید این عزم اتفاق بیفته؟ بله.
عزم میخواد همه یا مسئولین زیرب بیان بشینن و واقعا مدیرهایی که مدیر باشن و دلسوز کارگر و نظام و متعهد به مردمشون باشن قطعا قابل است. عرض کردم سخت هست ولی قابل درست شدن.
خیلی متشکرم آقای سراج از اینکه
مشکل اصلی نقدینگی.
خیلی ازتون ممنونم از اینکه اون دوره هم این موضوع رو پیگیری کردید در سازمان بازرسی. ازتون سپاسگزارم. خداحافظ. آقای زنده باشید. آقای لو اشاره کردم به سیت های خود رو، یعنی بحث قطعه سازی. اینا رو یه مقدار باز می‌کنید برای مردم که چی چی هستن؟
بله ببینید ما این رو توی گزارش ما خیلی صریح آوردیم، بعد نامه به وزیر زدیم زمان آقای نعمت‌زاده، بارها پیگیری کردیم. آقای نعمت‌زاده آقای نعمت زاده زورش نرسید، به عنوان وزیر عرض میکنم، اون شخص نعمت زاده
زورش به کی نرسید؟
احسن، به اینی که بخواد قانون اجرا کنه.
چرا؟
ببینید قانون و مصوبه شورای رقابت میگه که تأمین کننده نمیتواند هیئت مدیره هم باشد. یک خودروساز نمیتونه سهام خودروساز دیگر رو بگیره. هر دوی اینها تو یکی دو تا شرکت یا تو مجموعه یک گروه اتفاق افتاد.
چرا وزیر؟
این همون نفوذ است.
چرا وزیر پاشگیره آیه؟
چون من اینو بخوام صریح بگم،
آیه علیو لبخند
وام میزنید. دارن.
من دارم حرص میخورم.
به خاطر وامداری.
وامداری چی؟
وامدار به اون همون مافیا، همون شرکته.
یعنی همون شرکت، یعنی همون شرکت باعث شد این آقا بشه وزیر؟ ببخشید من وزیر میپرسم.
وزیر شدن شاید بله اگر بخوایم
سرشاخه از اول انقلاب مسئولیت بشه تو این نظام.
ببینید آقای جهانگیری وقتی که میاد وزیر رو با علارغم اعتراض‌های زیادی که اون روز مجلس کرد که آقا این سن بالا، عملکرد وزارت قبلی، ارتباطات با شرکت‌ها، صاحب منافع بودن ایشون تو خیلی چیزها، ببین همین رو مجلس مطرح کرد. باز دولت با فشارهایی که اوورد و لابی‌هایی کرد به هر شکل آقای نعمت‌زاده رو دوباره گذاشت وزیر.
حتی این فرصت باید در اختیار آقای نعمت‌زاده قرار داده بشه که بخون توضیح بدن در این
ایراد نداره. بله. بگم بدن. ببینید ما اون موقع همین موضوع رو رسما با سربرگ مجلس با آقای وزیرای نعمت‌زاده منعکس کردیم که آقا این غیر قانونیه. با پیگیری های زیاد آخرین حرفی که ما بزنن چی بود؟ گفتن ما نمیتونیم کاری بکنیم، من این نامه شما رو ارجاع دادم و فرستادم برای نهاد ریاست جمهوری معاونت حقوقیش. هر چی رفتیم اونجا اصلا هیچ کس جوابگوی ما نشد که آقا این نامه کجاست، اصلا پاسخی بدن یک خط شدنیست یا ناشدنیست. ببینید این خلاف قانونهای محرز که وقتی میبینیم، وقتی میایم میگیم آقا چرا این اتفاق نمیاد، چرا شورای رقابت از قانون خودت، از مصوبه خودت دفاع نمی کنی، شورای رقابت اومد وسط دفاع کرد، وزیر بعدی آقای شریعت مداری اصلا شورای رقابت رو، ببینید وزیر چقدر قدرت داره، وزیر اومد اصلا شورای رقابت رو از ورود به جریان خود رو خلیت کرد
که صاحب حمایت اومد.
ببین شورای رقابت یه دستگاه نظارتی است دیگه.
سال 87
چه قدرتی پشت این جریان هستش که شورای رقابت رو خلعیت میکنن اما به متخلفه نمیگن که آقا بله شمایی که تامین کننده هستی توی هیئت مدیره ایران خودرو چیکار میکنی؟ شمایی که اومدی از اون ور رفتی مثلا یه خودرو سازی رو خریدی، سهام دارید در یک خودرو سازی دیگری که به قول زایش انحصار داره و ایجاب میکنه انحصارها رو که فساد از توش در میاد، چرا جلو این تخلف ها گرفته نمیشه؟ اینجا چه قدرتیه؟ وقتی یه همچین قدرتی به اینجا، به این میگن مافیا.
خب این قدرت به کجا وصله؟
عقبش عرض کردیم قبلا.
بله.
دولت. بله. عناصری در دولت.
درست.
بسیار. ما افرادی از دولت رو داریم که بچه هاشون از مدیرای این شرکت هم در خارج از کشور.
بله. بسیار خب. یعنی منظورتون آقازاده داریم؟
که... آقازاده عناصر بله. دولتی که اون موقع معاون آقای جهانگیری بودن.
بله.
فرزندانشون از مدیرای همین شرکت مافیایی در خارج از کشور بودن.
بسیار خب. آقا که امید آورزمانی خبرنگار محترم حوزه صنعت خودرو رو خط ارتباطی مون هستن. آقای آورزمانی سلام بر شما.
خدمت شما و آقای علیلو دوستان عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای آورزمانی. شما وضعیت و نابسامانی که الان در بازار خودرو وجود داره رو چقدر به مافیا مرتبط میدونید؟ چقدر به در واقع گفت هجوم نقدینگی مورد تهدید قرار گرفته توسط مسئولین دولت به بازار کاذب میدونید؟
ببینید بحث بازار در صنعت خودرو، من احساسم اینه که باید تفکیک بکنیم که منظور ما از بازار در واقع یک تقاضای واقعی است یا یک تقاضایی که حالا به قول شما بر حسب اون ورود نقدینگی که چند هزار میلیارد شکل گرفته.
خب
شما اگر نگاه بکنید در گذشته هم ما این مشکل رو داشتیم. مثلا در دهه اواسط دهه 80 ما یه نقدینگی داشتیم که به سمت سیمان رفته بود.
بله.
به سمت مسکن رفته بود. اخیرا خب ارز و سکه و اینها هم هست.
درسته.
ببینید خودروساز امروز با هر کیفیت و هر در واقع تعریفی که بکنیم داره بیش از فکر میکنم در روز 3000 دستگاه خودرو میسازه.
بله.
ولی سوال اینه که آیا ظرفیت بازار ما 3000 دستگاهه؟ یا نه. مثلا یه کسی که یک پول حالا اصطلاحا بیکاری داشتن یا مثلا یه عددی در بانک جایی بوده، الان خب میان توی خودرو سرمایه گذاری میکنن. دلیلش اینه که ما در واقع یک بازاری داریم در خودرو که شما وقتی که ثبت نام میکنین مالک یک دستگاه خودرو میشین و اینو از خودروسازا طلب میکنین. به محض اینکه این خودرو دریافت میکنن، خب در بازار آزاد میفروشن. ببینید خودروساز وظیفش، من عرضم اینه، این نیست که هر چقدر خودرو بازار خواست در واقع بر حسب کازه بودن هم تولید کنه و بهش بده. ما یه ظرفیتی داریم توی ایران در واقع توی بازارمون که حالا در بهترین حالت مثلا 1.6 بوده و امروز من فکر میکنم ما هر چقدر خودرو تولید میکنیم و به این بازار میدیم، از اون بر مشکلات دیگه ای هم خواهیم داشت. شما ترافیک ما رو ببینید، چقدر ما خروجی خودروهای فرسوده داشتیم، یعنی فردا ما برای این ماشینا باید پارکینگ درست بکنیم، باید سوخت بهشون بدیم. این مشکلات دیگه ای داره. در مورد بازار واقعیت اینه که ما زیر ساختمون به این شکله، زیر ساخت اقتصادی ما امروز این شکلیه که حالا شما فکر کنید خودرو رو ما درست بکنیم، خب این سرمایه سرگردان میره یه سمت دیگه، بعد ما اونجا مشکل داریم.
حالا مافیا تأثیری داره در این گرانی یا خیر آقای آوازمانی؟
من نمیتونم بگم که واقعا تأثیر نداره بس. اما خب اون چه که خیلی ملموسه اینه که دلال ها بیشتری تأثیر دارن. بعد وقتی از مافیا میگیم آقای علیدو حضور دارن، در واقع بهتر میدونن این موضوع رو. ببینید شما وقتی زیر ساخت صحیحی ندارین، مافیا و تخلف به وجود میاد.
آقا وقتی اجازه نمیدن زیر ساخت صحیح شکل بگیره، آقای آوازمانی، آخه همون مافیا جز نمیده اون زیر ساخت صحیح شکل بگیره دیگه.
عرض میکنم خدمتون، برای شکل دادن یک زیر ساخت صحیح شما ممکنه که چند تا دست‌انداز توی مسیر داشته باشین.
خب
یکیش مافیاست.
بله.
ولی خب شما بررسی کنین مثلا حالا این مقایسه که بین صنعت خودرو ایران و کره میشه که من فکر کنم از اساسش یه اشکالاتی داره. شما ببینید کره ها آخرین جنگی که تجربه کردن به اواسط دهه 50 میلادی برمیگرده. و فکر کنم از اون وقت تا حالا هیچ تحریمی رو هم تجربه نکردن. همیشه رشد اقتصادیشون یک عدد قابل توجهی بوده و فکر کنم همین 2-3 سال پیش که 17% سرانه درآمدشون در کشورشون افزایش پیدا کرده. ببینید شما برای درست کردن این زیرساخت ها یک سری ابزار میخوای، یکیش کنار زدن اون مافیات قبول، ولی آیا ما زیرساخت اقتصادیمون همین توانمندی رو داره که بیاین درستش بکنیم؟ فکر کنید فردا یک تیمی از محققین و متخصصین میشینن یک استراتژی برای صنعت خودرو درست میکنن، یک مسیری رو با یک چراغی روشن میکنن. آیا تضمین داریم که 5 سال در یک ثبات اقتصادی باشیم و بتونیم شکل بدیم بشو. این اتفاقو
متشکرم.
یکم من احساسم اینه که کلانتر باید ببینیم.
ممنونم.
واقعیت اینه که صنعت خودرو هم مال همین کشوره.
بله.
و ما خیلی جا ضعف داریم، یکیش هم خودرو.
متشکرم آقای آوازمانی، خبرنگار محترم حوزه صنعت خودرو، براتون از این موفقیت میکنم.
اختیار داریم،
همچنین وقت
شما.
زنده باشید آقای علی. من خیلی از شما متشکرم که از تبریز به خاطر برنامه ما آمدید، ضمن تشکر و قدردانی از شما. اما این راه طولانی رو تشریف آوردید آقای علیلو. مردم میگن که چرا آقای علیلو شفاف نمیگن این مافیا کیان، این همه راه اومدن که چیزهایی رو بگن که ما حالا بعضن به دفعات چنیدیم. حالا امروز یه چیزای نوعی رو گفتید، اما چیزهایی رو به دفعات چنیدیم. چرا نمیگن مافیا چیه؟ چرا نمیگن چطور میشه دستش رو کوتاه کرد؟ خیلی مکرر الان شاید نزدیک بالغ بر 1000 پیامک، من واقعا یک چشمم رو صفحه پیام کوتاه مردم هست و ببینم نظر مردم چی هست، چون باید بپرسم نظر مردم رو. در خلال گفتگوها هم البته پرسیدم بعضی از سوالات مردم رو. میگن اگر قراره اینها گفته بشه که اینا رو که ما شنیدیم، اونایی که نشنیدیم رو بگید. چرا این مافیا نمیتونیم باش برخورد کنیم؟ چه کسانی وامدار هستن؟ یه مورد شما مثال دادید، آیا فقط به یه حوزه صنعت برمیگرده یا نه به حوزه‌های دیگه هم برمیگرده؟ اینا سوالاتی است که مردم در طی پیام‌های متعددشون پرسیدن.
من با کمال احترام به خواسته های مردم عزیزمون که بایدم پاسخ بدیم و باز بشه، صحبت بشه، روشنگری بشه، اینو من به خودم اعتقاد قلبی دارم. نه. چند تا نکته است. یک، گفتیم قبلا بارها و بارها با اسامی گفتیم، هم به اسامی اشخاص هم به اسامی شرکت ها. الان چرا یه خورده با احتیاط میریم؟ ما داریم به یه نتایج خوب میرسیم.
خب.
و دارن ما رو از بیرون خیلی دارن تلاش میکنن که ما رو بکشن به یک بازی حاشیه‌ای از متن خارج کنن.
یعنی چی اون بازی حاشیه‌ای چیه؟
یعنی الان اومدن دیگه با تیم حقوقی گذاشتن. به دنبال یک کلمه از حرفای ما هستن
بس.
که بیان مسیر صحبت ها و این گفتمان ها رو ببرن به سمت و سوی دیگری.
خب آیلی رو ببینید الان یه اتفاقی افتاده.
با این که تمام اسامی رو گفتیم، شرکت ها رو هم گفتیم، الان اصرار داریم به این که رو اون موضوع در حوزه دستگاه های نظارتی که من احساس میکنم یک قصور جدی
بله.
یعنی ببینید وجود مافیا یک بحثه که شرکتاش هم گفتیم، الان هم شما اسم بردید با آقای
بله.
انصاری و اینها شما اسم بردید، ایشون هم تایید کردن تو مستند اختاپوس کاملا واضح اسم برده شده.
درسته.
همه اینها عیانه، چیزی پوشیده نیست تا الان. و اما در کنار وجود این یک قصوری هم از خودمون هست.
بله.
یعنی خودمون که میگم من دستگاه نظارتی مرتبط به خودمونه.
بله.
ما از اوناییم، اونا از ما هستن، اما قصوری که در اونجا هست به شدت ما گلمندیم.
بله.
6 سال ما داریم هم اسم میدیم، هم کد میدیم، هم مستند میدیم، هم به قول معروف از مجلس نامه های رسمی مکاتبات رسمی داشتیم،
سند در
همه جوره پیگیری های پی در پی داشتیم، رفتیم حضوراً به بعضی از این نظارتی ها حضوراً رفتیم، موضوعاتو باز کردیم. اما وقتی 6 سال، آیا واقعاً دستگاه نظارتی ما قدرت ندارن؟ که خیلی دارن. نمیتونن؟ که میتونن. علت کجاست؟ قصوره. 1-2 نفوذه. با این اینها واضح تر از این ما تا حالا این بعد
قضیه شدن در واقع
بعضی عناصر ببینید بعضی عناصر فرق میکنه. ما بگیم دستگاه نظارتی
خریده
شده،
این
دستگاه نظارتی خیلی مبرا از این
الان مردم
ولی
چه برداشتی
شما در هزاران نفر در یک دستگاه نظارتی یک نفر فاسد در بیاد
بله.
یک نفر خودشو بخواد
یه بوز گر یه گلر گر میکنه.
ببینید احسن بازتاب فساد عمل این یک نفر
بله.
به شدت نمودش بیشتر از عمل کرده درست اون هزار نفر.
حالا آقای علیرضا نکته اینجاست که ما چون 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نکته اینجاست که ببینید مثلا یه همچه اتفاق میفته، یه مدیر عامل عوض میشه، یه وزیر عوض میشه، مدیر عامل فلان شرکت عوض میشه، خب دوباره برمیگرده این چرخه ساج اولش. خب پس کشف کردیم، دستگیر کردیم، بازداشت کردیم، از مسئولیت برش داشتیم، خب حالا باز که دوباره برگشت از اولش که
بله،
یعنی الان این مدیر خدومی که آقای مقیمی تشبه آوردن تولیدو به روز کردن، معوقات رو دارن به روز میکنن، قول دادن تو خرداد معوق دیگه نداشته باشیم، خب که بدتر شد که پراید به 66 میلیون رسید.
درست.
حالا درست ایران خودرو پراید دفتی ایران خودرو نداره، اما خب 206 همینطور 405 اینا دوباره افزایش پیدا کرد.
درست.
خب حالا ما بگیم آقا بالاخره این خودرویی که فروش میره 30% مالیاتش مال دولت دیگه، به نفع دولته. این نگاه رو مطرح کرد. اما خب این وسط مردم چیکار کنن؟ اصلا مردم از این صحبت شما به چه برداشتی برسن آقای علیلو؟
ببینید برداشت همین روشنگری است که ما داریم انجام میدیم. 1-2 یک سوال کلی تر از همه این سوالا رو من خودم طرح کنم.
بله.
آقا راهکار چیه؟ بالاخره باید همه این چه مال 6 ساله داریم میگیم
چه کار باید بکنیم؟ که به حل نمیشه قضیه.
احسن. چه کار باید بکنیم؟ ببینید 1 ورود جدی با عزم جزم دستگاه های نظارتی ما همیشه الان اومده.
پس کی برمیاد آقای علیلو؟
ببینید از همین بازرسی
آخه شما میگه 6 سال گفتیم نشده.
ببین همین بازرسی کل کشور، اما نه به مسابقه گذشته، نه اساسی. بیان علتیابی کنن. ما علل رو هم گفتیم، راهکارها رو هم دادیم، حاضرم شدیم افتخارن هر چند روز، هر چند ساعت، هر چند مدت در خدمتشون باشیم.
خب.
رو این راهکارهایی که کارشناسی شده کاملا ارائه دادیم بحث کنیم، بیان اینو پیاده کنن. یک زمانی ما اومدیم گفتیم آقا مدیریت دولتی عنصر اصلی تمام این فساد هاست.
نمیشه اینا رو با رهبری در میون بگذاریم.
من در مصاحبه گذاشتم واقعیتش عرض کردم. نه در واقعش عرض کردم مثلا یه سری مطالبی هستش که من به غیر از ایشون به کسی دیگه نمیتونم بگم، و اگر فرصتی رو به ما عنایت داشته باشن بذارن قطعا ما خواهیم گفت. و یقینم دارم که اثر بسیار بالایی خواهد داشت. اینو ما دیگه در حد جایی که میتونستیم عرض کردیم. حالا دیگه صلاح دید تشکیلات رهبری و مدیران دفتر معظم الله هستش که این فرصت رو برای ما ایجاد بکنن یا نکنن، یا شاید ارجاع بدن بعضی دستگاه نظارتی بیان اصلا به اون چیزی که وظیفه اصلی اینهاست. اینا باید برسن اصلا. خب مقام رهبری برای چی باید وارد یه سری جزئیات بشن؟ ما هم روا نمیبینیم
وقتی همه جا گیره.
اما در جایی که ما داریم صراحتا میگیم 6 سال همه اینا رو گفتیم، هیچ دردی در این صنعت درمان نشده است، به دلیل عمق و بلندی اون دست فسادی است که در سیستم در صنعت وجود داره. آقایون هم به دولتی ها نامه زدیم، قدرت ندارن، یا خودشون بعضی هاشون، باز میگم عناصری ولو معدود، خودشون آلوده ان یا نه قدرت ندارن، نمیتونن. به هر صورت باید از یه جایی بالاتری اینها درمان بشه. یک، بریدن دست فساد از صنعت، همون مافیا است. دو، ورود دستگاه‌های نظارتی بر این راهکارهایی که ما دادیم و یا دیگرانی میدن اصلا بیان پیاده کنن، جراحی بشه سن.
متشکرم از شما.
با این حرفها و با این عوض بدل کردنها و با این کارهای مقطعی کار به جایی نخواهد.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر علی علیلو و شما شنوندگان ارجمند که به برنامه اینقدر ابراز لطف کردید. ساعت 20:55 دقیقه اینجا رهیافت رادیو اقتصاد، ارادتمند شما راسخ. خدا نگهدار.
انتخابات مال همه مردم است.
همگام با مردم در تب و تاب اولین انتخابات گام دوم انقلاب.
تو این بوره زمان دو دوستان واقعا دندان تیز کردن. انتخابات همبستگی
خودمون هم اولین سالمونه.
رادیو انتخابات، صدای جمهور،
تنین همدلی، حضور و حماسه.
موج اف ام فرکانس 95.5 مگاهرتز، 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398. رادیو انتخابات.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
روبه تغر رو
باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد.
سوز مایونز تبرد
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
این روغن تبرد که
باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبرد
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرد چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم جشنواره فروش، از لبخندش جا نمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
باز من دریز دریز تو لیوان، دریز دریز یه شیر خوب که از لذیذ بیانیست. بازم دریز ریانی.
محصولات لبنی ریانیز، ریانیز واسه من هم بریز.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.